أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام عليكم بالبرع يرحمكم الله فإنه الدين الذي نلازمه وندين الله به ونريده ممن يوالينا لا تتبعونا بالشفاعة. امام صادق علیه السلام می فرماین که بر شما باد به ورع و پرهیزکاری، به خاطر اینکه این ورع و تقواست که دینیه که ما خودمون ملازم شیم و ندین الله به و خدا را به واسطه اون ورع عبادت می کنیم و دین داریم و نریدهم ممن یوالینا، ما خودمونم از کسایی که ادعای محبت و دوستی و پیروی از ما دارند همین ورع رو میخواهیم. بعد در ذیل حدیث حضرت میفرماید لا تتبعونا به شفاعه، خیلی تعبیر عجیبیه. با اینکه شفاعت اهل بیت علیهم السلام امر قطعیه فل جمله دیگه، به هر حال با کسی که اهلیت شفاعت رو داره، ولی تو این روایت حضرت میفرمان که ما رو با شفاعت خسته نکنید. منظور از خسته کردن جسمی نیست، منظور در حقیقت همینه که ما شرمنده نکنید به تعبیر من، چون توی روایت دیگه لا تعینونا داره، یا توی روایت دیگه داره ما اقبه بر رجل المؤمن که آبروش بره بد بره بهشت. یعنی تکیه بر شفاعت نکنید، یعنی که نه، شاید حضرت میخوام بفرمایید که ما شفاعتتون میکنیم ولی حساب رو شفاعت باز نکنید، چون ما رو خسته میکنید، شاید مثلا ما رو شرمنده میکنید. به هر حال ما از خودمون مایه باید بذاریم. دیدید دیگه، مثلا یه نفری تو همین چیزای دنیوی هست، مثلا خودمون یه نفر میاد پیش شما میگه آقا بیا من یه جا خرابکاری کردم، شما که اون طرف میشناسدت بیا برو یه ذره ما رو واسطه کن. خب شما میری انجام میدی، اونم شما رو میشناسه، چه بسا قبولم میکنه، ولی حسی که شما به عنوان یک واسطه و شفیع داری حس خوبی نیست، از این جهت که به هر حال مجبور شدی بیای مثلا گنکاری یه نفر درست کنی. شاید از این جهت که به هر حال سبب خیر شدی خوبه، ولی از این جهت که بالاخره یک اشتباه یک کسی رو بخوای درست کنی، این از این جهت خیلی جالب نیست. به هر حال حضرت اینجا لا تطعنونا بالشفاعه توی روایت دیگه لا تعینونا بالشفاعه به همین معنیه که حضرت تقریبا لحنشون لحن آمرانه و ناهیانه، با اینکه صیغه‌اش صیغه ناهیانه است، ولی به نظر میرسه لحن ناهیانه و آمرانه نیست، یعنی طوریه که حضرت یه جورای خواهش کنم کنه، میگه شما اگر بالاخره دین دارید، ورع دارید، بچسبید به ورع و تقوا و بالاخره دین رو رعایت کنید و سراغ شفاعت و تکیه بر شفاعت نکنید. خیلی تعبیر عجیبی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به طرف پونزدهم، الفصل الرابع القصد. با اینکه قصد مباحث مختلف و متعددی داره، ولی به خاطر همین ویژگی کتابی که جلو روی ماست در یک درس بیشتر بحث نشده. انشاءالله مباحث لازم اضافی رو تو یک دو جلسه مطرح خواهیم کرد. حالا فعلا اینجا یه درس قرار داده شده، ولی حداقل مباحث قطع تو سه درس حداقل نیاز. خب شروع کنیم به خوندن. حالا فعلا مقدماتی هست عرض کنیم. الدرس الخامس عشر القطع و بعض ما یتعلق به تمهید للقصر فی اللغت معان من اهل حبس، قال الله تعالی حور مقصورات فی الخیام ای محبوسات. قصر در لغت معانی مختلفی داره، یکی از معانیش ضد طوله، یعنی طاله
طولانی شد. طالعه طولو قصره کوتاه شد. مصدر دو تا مصدر داره، یه مصدرش قصره یعنی کوتاهی، کوتاه بودن، کوتاه شدن، یه مصدرش قصره. انشالله تو درس هیجدهم که ایجاز رو انشالله اونجا میکنیم، ایجاز رو دو قسم در دو قسم میکنیم، یکیش ایجاز قصره صفحه 96. اون قصر به معنای همینه که عرض میکنم، در مقابل طوله. یه کلمه قصر دوباره میاد، ایجاز قصر. ایجاز قصر یعنی ایجاز در مقابل ایجاز، البته ایجاز بالحس، منتها قصرش به معنی مقابل طوله. یه معنا، یه معنا دیگه اش هم در مقابل مده. مد که اینو شاید میگفتن تو تجویر اینا زیاد استعمال میشه. مد یعنی کشیدن، قصر یعنی نکشیدن. اینم ریشش به اولی برمیگره ولی متعدیه، یعنی معناش بر اون قصر یقصر و قصرن کوتاه شد. این مد یعنی کشیدن، قصر یعنی نکشیدن، ضد مده. مثلا میگه این مدشو قصر کرد، یعنی مثلا در حقیقت نکشید. احتمال داره نماز قصرم که میگن از همین گرفته شده باشه، یعنی زیاد که میخونی نمازو کشش میدی، طولانیش میکنی، یعنی حال از اون معنی متعدی گرفته شده باشه، نه از اون معنی لازم. معانی دیگه ای داره، فعلا دیگه باش کار نداریم، تو کتب لغت نمیشتم. یکی از معانیش حبسه، حبس و حسر که تو لغت ما میگیم. حسر هم مثل همون حبس به معنی حبسه، محبوس کردن، اسیر کردن، در بند کردن یه چیزی. مثلا تو این آیه قرآن که حور منصورات فی الخیام، تو هم به همین معنی استعمال شده، حور العینی که در خیمه هایشان مقصورند، یعنی محبوسند. خب این یه تعبیر کناییه، مفسرین توضیح دادن که منظور از این حبس در خیمه ها یعنی این که نظر کسی به اینا نیفتاده و حتی نظر اینا به کسی نیفتاده و مورد تماس واقع نشدند. عرض خدمتون که یعنی اون هور بال زلهوره دیگه، یعنی بالاخره یه صاحبی داره دیگه، کنایه از این که اختصاصی صاحبشونه و هیچ کسی غیر از صاحبشون نه اینا رو دیده نه بهشون تماس داشته و در خیمه ها حالت پوشیده یه چیز سفارشیه با قول معروف ترتمیز.
چرا هم معنی خودشو نگیریم؟
کدوم من؟
چرا میگه کنایه؟
کنایه از یه معنی هست تو
کنایه خودش معنی هم
تو کنایه انشالله میخونیم که تو کنایه ما میتونیم معنی خودش هم بگیریم، میتونیم معنی خودشو نگیریم. اون مجازه که معنای خودشو نمیگیریم، تو کنایه معنای خودشو میتونیم بگیریم ولی ماورای اون معنای یه چیز دیگه هم مقصوده. و الا صرف این که تو خیمه ها حبس شدن که هیچ چیزی ماورش نباشه که بیمزه است که حبس شدن که چی مثلا یه چیز هدف نهایی داره از این جمله. حالا این توضیح این معنی، این معنی لغویش محبوسه. در اصطلاح این که حالا چرا از این معانی اینو انتخاب کردیم، خب معلومه دیگه به خاطر معنی اصطلاحیش با معنی حبس با این معنا در حقیقت سازگاری داره. خب در اصطلاح و فل اصطلاح تخصیص و شیء به شیء و حصره فیه به طریق من طرق العادیه. در اصطلاح یعنی شما یه چیزی رو اختصاص بدی به یه چیزی، هر چی میتونه باشه دیگه، عامه، یک چیزی رو به یک چیزی اختصاص بدی و حصر کنی درش به یکی از طرق آتیه. این به طریق من طرق آتیه در حقیقت فصل این تعریفه. ببینید در مورد اینکه ما وقتی میخواییم یک چیزی رو حصر کنیم، قصر کنیم، تو نه بیشتر میگن حصر، تو بلاغت بیشتر میگن قصر، اصطلاح دیگه یه معنی تخصیص هم میگن گاهی تو بلاغت، تو جاهای خیلی تخصیص گفته شده. ما وقتی یه چیزی رو می‌خوایم تخصیص بزنیم، تخصیص بدیم، حذف کنیم و قصر کنیم، خب این خیلی راه‌های مختلف داره. اگر الاتقان سویتی رو نگاه کنید فکر می‌کنم 20 یا 30 راه براش گفته شده. 20 راه، 20 روش، 20 طریق براش گفته شده. خب حالا آیا همه اینا جزء قصر اصطلاحیه یا نه؟ یا یه واضح‌ترین مثال اینه. ببینید مثلا ها شما بیاید بگید که حسر تو شعر فی زید، یه جمله است دیگه. حسر تو شاعریت فی زید، یه جمله است. یا بیایید بگید که تختص یختص تو شاعریت و به زید، این هم یه جمله است. حسر میفهمید یا نمیفهمید؟ میفهمید به دلالت مطابق. آیا اینا هم جزء حسرن تو بلاغت؟ نه. یعنی اونجاهایی که شما حسر رو با واژش میفهمید به دلالت مطابقی، چه بگی حسر تو، قصر تو، اختصاص تو، هر کدوم اینا رو بگی، اینا اصلا تو حسر بلاغی به درد نمیخوره، یه واژه لغویه، این اصلا تو بلاغت بحث میشه. ولی اون روش ها 20 روشی که ما داریم برای حسر، اونا آیا اصطلاحا جزء حسر بلاغت محسوب میشن یا نمیشن؟ این یه سواله. ما وقتی مراجعه میکنیم به کتاب های بلاغی، مثلا این کتاب های اخیر مثلا همین سکاکی و دار و دستش به قول معروف، عرض به خدمتون که میبینیم که اینا اصلا حس رو اینجوری معنی کردن که تخصیص و شایی هم بشن و حس رو حفی به طریقه من طرق الاربعه، یعنی چهار راه داره. یعنی اصطلاحاً حس فقط به این چهار تا گفته میشه. اون چهار تا همین چهار تا اولیه که ما تو کتاب آوردیم، بر همون چهار تا رو مقدم کردیم. همین چهار تایی که میخوایم بخونیم انشالله میشه طرق حس. این چهار تا تو بلاغت بحث میشه. بعد عرض به خدمتتون که خب وقتی جاهای دیگه بلاغت رو نگاه میکنیم میبینیم که این جاهای دیگه هم آقایون گفتن مفید هست. مثلا تو بخش ضمیر فتح که نگاه میکنیم، حالا جواهر تو باب اطلاق تغییر آورده، مختصر و متعبد تو باب فتح مستند الی اونجا آورده. خب ضمیر فتح هم یکی از چیزایی که مفید هستره. یا الف لام جنس تو بعضی مواقع مفید هستره. اینا هم گفتن تو جاهای دیگه گفتن، ولی چی شده که تو اینجا فقط این چهار تا رو گفتن؟ واقعیتش میشه وجهی براش گفت، منتها وجهش وجهیه نه وجیه. یعنی به قول معروف یه وجهکیه، نه خیلی وجه متنابه چیزه. لذا ما موقعی که کتاب رو داشتیم مینوشتیم به این نتیجه رسیدیم که یک اصطلاح متأخرین اینجوری پا برجا شده که این چهار تا رو اصطلاحا حذف بگیرن. اینکه این چهار تا رو حذف بگیرن، نه اینکه این چهار تا فقط حذف افاده میکنه ها، باب قصر اصطلاحی بلاغی فقط از این چهار تا بحث میکنه. وجهی که خیلی قانع کننده باشه و اینا ما پیدا نکردیم. این چیزای گفتن، گفتم وجهیه، یعنی کنایه از تحقیرش، این چیزا خیلی مهم بوده. اشتباه ببینید، نه اشتباه به این معنی که حواسشون نبوده، نه، یه چیزی تو ذهنشون بوده. ولی خب اون میگن اون در حقیقت فرقش خیلی فارغ مهمی نبوده. لذا ما اینجا چیز کردیم، تعمیم داریم، گفتیم آقا دلیل نداره شما اینجا چه اشکالی داره ضمیر فتح هم بیاری تو این باب بحث کن. حالا اگه میخوای منظورت اینه که این چهار تا بحثش بیشتره، ممکنه مهمترن، ولی دیگه دلیل نمیشه که شما تو اصطلاح تخصیص بزنی. خب طلبه بیچاره بابی میخواد بخونه باب قصر، بعد میگه چهار تاشو فقط میگه پراکنده، دو تاشو اونجا بگو، یکی اون ور بگو، آقا هر چی هست ور بیار دیگه. مثلا الستون ورداشته همه رو، الستون چون که داره بلاغه نیست که میگه آقا من ادبیات دیگه مفید حسران رو برات لیست میکنم. میگم من 20 تا 30 تا جدید مراجعه نکردم. نگاه کنید تو هم عمل برهان زرکشی هم از خدمتتون که کتاب الستون لیست کرده 20 مدلات، تو بعضیش انقلت آقا اینجوری نیست هر چی گفته درسته، ولی زیاده. من ما اینجا لازم نوشتیم به طریق من طرق الاتیه، یعنی به یکی از این روش هایی که میاد. بعد موقعی که روش ها میاد باز اونجا یه زرنگی کردیم، گفتیم که للقصر طرق و شد تا نذکر و اهمه ها، یعنی خواستیم بگیم که آقا تعریف زیاد داره، ما اینجا 6 تاشو میگیم مهمتر میشه. انصافا هم این 6 تا میشه گفت از بقیه ما چیز مهمتره، ولی بازم غیر از این 6 تا اصلا علف خانو یه نگاه بندازیم ببینیم یه چیز خیلی مهم غیر از این 6 تا بود بحثش میکنیم. لذا این به طریق من طرق عبارت به طریق من طرق الاربعه رو کردیمش به طریق من طرق الاتیه. خلاصه این بحث که اگه تو کتاب بلاغه نگاه کنید این عدول رو متوجه میشید و نکتهش هم دیگه عرض کردم. تو حاشیه شریف فکر میکنم گفته بودش، الان جدید نگاه نکردم، که قوله تعالی لا اله الا الله. بس خودشون هم انقدر چیزه این چی میگن، البته عبارت متبل اینه ها، نگاه کنید مثلا میگه که تخصیص و شریف هم بشه این هم به طریق معهود. بعد خطیب میگه ولی القصر طرقون، تفتازان میگه ولی مذکور هنا اربعتون، و قد یحصل القصر به توصیف ضمیر الفصل و تعریف المسند و ما اشبه ذلك، فكأنهم جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارتا عن تخصیص، فكأنهم خودش هم اینجا حتی با کأنه میاره، جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارتا عن تخصیص یکون به طریق من هذه طرق الاربعه، و یمکن ان یجعل الفصل تعریف المسند ایضا من طرق القصر، لكن ترک ذکرهما ها هنا لاختصاصها بما بین المسند الیه و المسند مع التعرض لهما فيما سبق. این چیزی که تو متبر میگه معلومه که ساختار علم اقتضا کرده که این چهار تا رو بحث کنن. خب ما ساختار رو به هم ریختیم اینجا، ما مستمسن علیه رو برداشتیم، نمیدونم اون که حالا عطف و اینا خیلی چیز نیست تو، مثلا تو عبارت چیز عبارت خود، لذا این نمیشه یه چیز قطعی گفت که اصطلاح هستی، ولی خب به هر حال اینا خواستن یه محدودیتی تو بحث داشتن، ولی ما محدودیت نداریم. هرچی به نظرم یه کسی بخواد کتاب بنویسی و کاری کنه تمام ادبات هم تو میتونه لیست کنه بیاره. که قوله تعالی حالا مثال داریم، لا اله الا الله ففیه تخصیص لله بالالوهیه و قصرها علی و حصرها فی. این که میبینید سه تا عبارت رو پشت سر هم آوردن برای اینکه طلب معنوس بشه با این عبارات. گاهی میگن تخصیص خدا به الوهیت، گاهی میگن قصر الوهیت در خدا، اون با علا متعدی میشه، حصرم با فی متعدی میشه، گاهی میگن حصر الوهیت در خدا. نتیجه همه این عبارات میشه که فقط اثبت فیه الالوهیت لله تعالی، الوهیت یعنی الله بودن، اله بودن در حقیقت برای خدا، آره اله بودن الله بودن، اله بودن برای الله تعالی ثابت میشه، و نفیت عن غیره از غیرش نفی میشه، به عدتین و هما لا و الا، لا و الا میشن ادوات هست با هم، فقد تزه ان لكل قصر طرفین و هو المقصور و المقصور علی. با این بیان معلوم شد که هر قصر و حصری دو طرف داره، یه مقصور داریم یه مقصور فی، یا یه مقصور داریم یه مقصور علی. خب این از این. اما یه نکته مهمی که لازمه توضیح بدم که تو گروه هم گذاشته بودم، ولی اگه فرصت کرده باشید نگاه کرده باشید، در مورد استعمال ماده خصصه.
هر طور خدمتون که یادش بخیر رو خاطره تعریف کنم براتون، خاطرش بد نیست. پای دو بودیم دیگه، داشتیم میخوندیم، بعد من خب پیش مطالعه میکردم خیلی هم مثلا کتاب مختلف نگاه میکردم و اینا، بعد استادمون استاد بدی نبود، خوب بود، متوسط بود، ولی خب استاد ضعیفی نبود، ولی خیلی هم قوی نبود. رسیدیم اون شعر ابن مالک که ولی اسم قصد خصصه بالجر کم و قد خصصه الفعلو به این ینجز ما. بعد خب وقتی اینو انسان شعر رو میخونه معنیش اینه که اس تخصیص خورده به جر، اس مختص جره، کما قد خصصه الفعلو به این ینجز ما، همونجور که فعلا مختص به مجزوم شدنه. اون فهم کنم برعکس گفته دیگه، اسم مختص به جر که نیست، جر مختص به اسمه. اگه بگم من مختص به این ماژیکم، اون غلطه، ماژیک مختص به من، اینکه من مختص به ماژیکم. خب حالا به هر حال این عبارتی که نمالک گفته به چرا گفته با دیگه سویتی داری میکنی دیگه، بلا فاصله سویتی یه نیم خط شرح نیسته نیسته فی حاضه الابارت قلبون، این عبارت سویتی همینه فی حاضه الابارت قلبون، تو این عبارت قلب رخ داده، یعنی باید برعکس میگو این بری بود. بعد سویتی بیل میکنه میره بحث بعدی دیگه، چی توضیح اضافه نمید. بعد اینو استاد ما پای تخت اومد خب توضیح داد و فلان و اینا یه ذره مثلا که بیا ذره بار تقلب هست خیلی توضیح ندهد پای تخت مثلا همین عادی. من اجازه گرفتم پر رو رفت کنه اجازه است من بیام توضیح بدم اینو، و
حالا صدا ما با سوا چیز بود، یعنی چیزی نبود که بخواد مثلا جلو گیری کنه، گفت یه سوزی بود. بعد ما دیگه شروع شوق داشتیم، نشست داشتیم و بالاخره هیچ اومدیم پای تخته دیگه رو 20 دقیقه توضیح دادیم اینا که این چی چیه پیازله واسه قلبان، شروع کردیم به توضیح چون تحریر کرده بودم و اینا. خلاصه خیلی خوشش اومده بود، بیش تشویقمون کرد. خلاصه این رفتار استاد خیلی تاثیرگذار بود، مطالب یادم میاد، این مطالب یادش نمیمونه ولی خب رفتار خیلی مثلا یادش میمونه. یادش به خیلی، از اون موقع به بعد هی با این عبارات چیز میکردیم، بعد هی نگاه میکردنم طلاب اشتباه میکنن، اساتید اشتباه میفهمن، یعنی یه چیزیه که اصلا مطرح نمیشه. انقدر مهم بود برای من این که اینو من یه پاورقی مفصل اینجا دادم که دیگه بالاخره قضیه رو تمومش کنم. مفصلم آدرسشو دادم خدمتون، یعنی همیشه تو ذهنم بوده آدرسا، هیچ وقت ننوشتم. دیروز نشستم یه ساعت یه جزوه درست کردم. آره حالا منتی بر سر شما نیست، خودم هم فایده داشت، یعنی گفتم این همه همیشه تو ذهنم بذار یه جا جمعش کنم. یه جا جمع کردم آدرسایی که دادم، حالا چون زفتم میشه آدرسا رو سریع عرض کنم. متول صفحه 104، اطول جلد 1 صفحه 364، سیالکوتی حاشیه‌اش بر متول صفحه 195، حاشیه دوسوقی بر مختصر المعانی جلد 1 صفحه 624، سید علی خان در حدایق الندیه صفحه 66، عنایت القاضی و کفایت الرازی جلد 1 صفحه 173، حاشیه پونوی بر تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحه 222، و حاشیه شریف هم که همون متول در حقیقت تو همون صفحه 104. خب خلاصه بحث این آقا جون، آقا این حاشیه فلسفه است. اینکه یعنی تو هر قالبی میفته، در هر قالبی میفته، قالب ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، باب افعال، باب تفعیل، باب افتعال، باب تفعول، ارث، فعل، فرقی نمی کنه. وقتی میخواد متعدی بشه، حالا مثلا یه مثال میزنیم تو ثلاثی مجردش رو. شما میگید خسته و به، گفتیم خسته با با متعدی میشه، خسته رو علی، خسته رو با علا متعدی میشه، خسته رو فی متعدی میشه. همه هم تمام یه من اصطلاح هم بیدن خسته رو بگی، خسته رو بله. خب وقتی ما تو هر چی با قصد مشکلی نداریم، مثلا شما تو اینجا میگه هر خسر تو، مثلا شجاعت شجاعت فی زید یا علا زید. خب شجاعت رو در زید حبس کردم، حبسش کردم، یعنی گفتم فقط زید شجاعه. مثلا اگه بخواست با اسلوب ما باید نبایی ما ماش لا بخش لا شجاعت الا زید، لا فتا الا علی، لا شجاع الا زید. اینجا چی در چه هست شده؟ شجاعت در زید هست شده، این هست شده، قصد شده، این مشکل نداره. تو واژه تخصی به اون که اونجا هم گفتم، چیزی که ما میفهمیم فارسی میفهمیم، البته این نویسندگان خودشون گفتن که انه عربا اینجوری اول میفهمم، ولی خودشون عرب نبوده ما نمیتونیم خیلی چیز کنیم و حرف اینو حساب کنیم. تفتازانی عرب نبودی که، لذا حرفش حجت نداره از این جهت که مثلا وقتی میگه الذی یسبق الی الفهم، کدوم فهم؟ فهم تویی که فارسی اصالتا یا تویی که عربی؟ یعنی اینا خیلی نمیشه. ما این چیزی ما کار نداریم که واقعا تو لغت چجوری، ما اینجوری میگیم، ما میگیم ما فارسا یعنی غیر عرب اصیل اینطور میفهمه. وقتی میگه مختصش کرد به اون، مثلا اینجوری یعنی شجاعت رو مختص به زید کرد دیگه. و همون بزاری که این مفعول اول حسره و قصره و مفعول خسته و همه یکی هست، یعنی نتیجه چی میشه که چطور میگیم حس کرد شجاعت رو در زید یا قصر کرد بر زید؟ خب همونجوری هم میگیم شجاعت رو اختصاص داد به زید، من درسته. این اینجوری ما میفهمیم دیگه، ما اصلا تو فارسی هم اینجوری استعمال میکنیم دیگه، میگم آقا شجاعت مختص به زید، یه تو غیر زید نیست. ولی جالب اینه که عرب برعکس استعمال میکنه، یعنی 90%، 80%، 90% دلیخان گفته بود بعضی گفتن تا غلطه، یعنی تا 100% هم رفتن، 70%، یعنی غلبه رو نمیتونن انکار کنن. حالا 70%ش فرم کنه، ولی غالبا این میشه قطعی گفت، غالبا برعکس، دقیقا برعکس استعمالش. یعنی شما اینجا خسته و بهی رو عرب تصدیح حدی میگه خسته زیدن به شجاعت. ما که فارسی چجور باید ترجمه کنیم؟
شجاعت.
خب خیلی واضحه. بعد باور ندارید آیه قرآن دارید، باور ندارید روایت دارید، باور ندارید لغت دارید، باور ندارید استعمالات دارید. یعنی مثلا این یه چیزی دلیلش همه استعمالات. مثلا تو آیه قرآن است یختص به رحمته من یشا، مختص میکند به رحمت خودش رو هر کسی رو که میخواهد. خب من یشا مثلا جناب زید، یعنی مختص میکند زید رو به رحمتش. زید رو به رحمت مختص میکنه یا رحمتش رو به زید؟ حالا میگم اون یاد خواهم برمیگردم اون خاطره جالبیه. بعد پس اینجا مختص میکند رحمتش رو به زید، نه اینکه زید رو به رحمت مختص کنه. یا مثلا تو شرح تصریف هم تو عبارتش داره، شما یه تفسیری هست به اسم تفسیر جلالین، دو تا جلال نوشتن، ظاهرا یه جلال الدینه هم شربینیه کیه یه اسمی، حالا قبلا خوندم و یادم نمونده، نصف تفسیرشون نوشته بعد مرده از دنیا رفته. خیلی هم تفسیر موجزه، به منزله مثل تفسیر شبر تو شیعه، خیلی موجزه، یه جلده تفسیر. بعد سیوتی نمیدونم حالا چی شده، حالا اسمش هم چی بوده، رفیقش بوده، دوستش داشته، از تفسیر خوشش اومده، چه دلیلی گفته ادامه داده نصف دیگه‌ش هم اون نوشته. اون یه جلال، اونم یه جلال، جلالین دو نفرن، رابطه من ندارم. یعنی تفسیر دو، اول تفسیر جلالین رو نگاه کنید تو همین یا که نعبد و یا که نستعین، اونجا میگه نخست و کبل عباده. فکر کنم تو احادیث هم اگه سرچ کنید شاید این پیدا بشه که کلمه نخست و کبل عباده تو احادیث ما هست. نخست و کبل عباده، خب نخست و کبل عباده یعنی چی؟ اگه بخوایم خود اینجوری خودمونی ترجمه کنیم، یعنی ای خدا تو رو به عبادت مختص میکنیم. یعنی چی؟ خیلی معنیش بد میشه ها، تو رو به عبادت مختص میکنیم یعنی فقط تو عبادت میشی و هیچ صفت دیگه ای نداری، یعنی معبودیت فقط مال توه. نخست تو که بالعباده، لا به رحمه، لا به خلق، لا خوی، یعنی این مراد نیست، منظور این که عبادت فقط مختصه به توه، یعنی عبادت فقط در تو است و در دیگری نیست عبادت کردن. اونجا هم برک. بعد تو لغت رو نگاه کنید، لغوین استعمالات عرب هست، خصه بالود. مثلا یه نفر باشه به یه نفره دوستش داره، بگه خصه بالود، او را مختص به دوستیش کرد، در حالی که دوستیشو مختص به اون کرد. اینجا برای و عرض به خدمتون که چی رو خواستم بگم؟ اون عبارت سویتی. خب اینو که وقتی دیدیم فی حاضر العبارت قلبانه میگفتیم خب سویتی اشتباه کرده دیگه، در این عبارت قلب نیست، این عبارت ابن مالک طبق اسلوب صحیح اصیل عربی استعمال شده. حتی تفتازانی تو حاشیه کشف میگه که تو حاشیه کشف میگه استعمال فارسی استعمال عامیه، نه عوام اینجوری استعمال میکنه. نه من باید نمیستم یه افتر بله عرض به خدمتون که ادامه داره احتمالا خب لذا سویتی میگه فی حاضر العبارت قلبانی که گفته اشتباه کرده، قلبی در کار نیست، سویتی بد فهمیده. عرض به خدمتون که ولی یه توجیه حرف سویتی رو ما کردیم، یه توجیه به ذهنمون رسید. هم موقع هم گفتیم که منظورش قلب استعمالیه نه قلب عبارتی. یه موقع میگن فی حاضر العبارت قلبان، یعنی ابن مالک اینجا اشتباه کرده یا شعرش گیر میکرده به خاطر ضرورت شعری قلب کرده. یعنی فی حاضر العبارت قلبان یعنی قلب از ناحیه ابن مالک بوده، یه معنای این حرف سویتی اینجوری باشه، معنی سویتی اطلاع نداشته. یه معنیش این میتونه باشه که فی حاضر العبارت قلبان یعنی این عبارت مقلوب استعمال شده و در کلام عرب مقلوب استعمال میشه، حتی اینه که اونوری استعمال میشه، کلام تو عرب مقلوب استعمال میشه. معلومه که داری یه قائله اتفاقا میده، برای همه میگن که الباء تو واژه خصصه الباء و این کان الاسفی ها انیت خلال المقصور علی لیکن نشایه دخولها علی المقصور، فمقصور شایع غالبا اینه که با داخل مقصور و مقصور میشه. بعد این منتها اینه که هست تو اون برش اختلاف دارن، یه عده اون برش رو خیلی میزنن میگن حق نداری اونجوری استعمال کنی، بارو داخل مقصورون علیه کنی، چون مقصور ببینید اینجا الان قطره و علیه مقصور ما چیه؟ مقصور ما شجاعت دیگه، زید میشه مقصورون علیه، چون این عبارت اصیل باشه زید اینجا چی بود؟ مقصورون علیه، شجاعت چی بود؟ مقصور فهم دیگه، این مقصور هر که شده ده. پس با داخلش میشه مقصور، لذا میگن الباء داخلت رو صرفا خدا خیرش بده دیگه، همه اینا رو بلد بوده زیل ول اسم وقت خصوص بجر هاشی قلبان الباء داخلتون علل مقصور کما هو الغالب نقطه در خود رفته سلا باشه. حالا یکی میفهمه، یعنی این هم باید توضیح بدید تا اون بفهمه. صبان همه هاشی رو زده تو هاشی تو صبان که با داخل تو شعر ابن مالک با داخل و مقصوری که ما برگاره لذا فی حاضر عبارت قلبون اگر قلب استعمال بشه. حالا اینو خواست میگم تو اون ورش اختلافه، یه عده مثل سید علی خان نقل کردن که شد ددن نکیر علا من خالفه، و عبارتش این بود که یرحمکم الله و ابا بعضهم الا هذا الاستعمال و شدد النكير على من خالفه، یعنی بعضی گفتن باید اینطور استعمال کنی، خلاف این استعمال کنی غلط استعمال کرده. این یه بیان. بعضی مثل عبارت جناب تفتوزانی تو حاشیه تو شرح کشاف اینو چیز نقل کرده بود، سیالکوتی نقل کرده بود، عبارت سیالکوتینه، گفته که قالت ببخشید آره دو تا جا قال الشارع فی شرح المفتاح و الکشاف، یعنی هم تو شرح مفتاح تفتازانی گفته هم تو کشاف، الاول الاستعمال العامی و الثانی هو شائع العربی، یعنی شایع و عربی اینه، اون عامی، عامی معلومه که یعنی غیر فردی، ولی غلط نیست، خیلی ارزش داره. اینم یه بیان، یه بیاناتی هم حالا تو این جزوه براتون نوشتم پیدا کنید، تو بعضی بیانات هست که یه بیان سومی هم هست که اون غالب این غیر غالبه، خب یعنی چه بس اینا فصیح باشه اون افسهه، این بیان سومی. یه بیان چهارمی هم هست که یعنی تو بیاناتشون ها که نه آقا دو جورش استعمال میشه، یعنی هر دو درسته، این که تهدید و مرزبندی بشه اون یکی استعمال توش اختلافه، ولی میبینید همه این برای قبول دارن، یعنی بیشتر از 50 تا 70 درصد اینجوری استعمال میشه. من که هر چی بوده از جهت اینی که حرف نه دخالت کرد
این نظر کاربرد این واژه
تو قرآن، تو قرآن کمه، تو آیات روایات، تو آیات روایات ادعیه و استعمالات فصیحه و اشعار باید پیگیری بشه، یه نفر میاد وقت داره استخراج کنه، خب چرا میونه باید 100 تا 200 مورد بررسی کنی ها. چرا چرا اگه تو صد تا نگاه کنیم 90 تاش اینجوریه، همونش 90 درصد، مثلا اداره آمارش محدود میشه 100 تا بررسی کردی 90 تاش اینجوریه، مثلا 1000 تاش بررسی کنیم اون دیگه چرا میشه یه کارش کرد، خیلی مهم نیست، حالا چیز نیست، یعنی ما اون برش اون قطعی قرآن هم استعمال کرده دیگه. حالا اینو خواستم عرض کنم که من تو این کتاب هر چی تالو گذشته بود برگردید، یا مثلا بشه سرچ کرد کلمه یختسو زیاد داشتیم قبلا تخصص و اینا، ولی اونجا هیچ وقت اینا رو به شما نگفتم، همینجوری سریع گفتم رد شدم چون جاش نبود گفتم اینجا میاد. اگر برگردید عقب تو این کتاب ما هر دو جورش رو استعمال کردیم، چه بسا مثلا ها صفحه چیز رو بیارید صفحه 49 احسن هم نمیخواستم بگم صفحه 49 رو بیارید، تنبیهان الاول تو بخش تأکید بود لا یختص رفع الشک اول انکار به توکید، رفع شک و انکار مختص به تأکید نیست، غلطه دیگه، باید معنی کنی که تأکید مختص به رفع شک نیست، این طبق احتمال اصلیه، ولی موارد زیادی هم بوده من اونوری استعمال کردم، یعنی همون فارسی استعمال کردم. صفحه 51 رو بیارید خط سوم و اختصاص ها به مزایا، این فارسیه
یعنی حالا من میگم فارسی عامیه، یعنی این سه تا مختص مزایا هستن، اون درسته دیگه. یا صفحه مثلا تو بخش چیزو بیاری، صفحه یه چیز دیگه هم بود، حالا مهم نیست، حالا بدش کن،
موارد زیادی داریم همینجا. بعد علت این که من اینجوری استعمال کردم و گفتم که چون به مزاق فرس انسبه، یعنی فارس رو راحت‌تر می‌فهمم، ولی از اون یعنی اینو چون کتاب کتاب ابتدایی بوده، یعنی بالاخره فارس رو چون راحت‌تر می‌فهمن، مثلا همون لایختو اونجا هستن. یه بار بحث شد که گفتی چرا برعکس گفتید، گفتم اینجوری، حالا بعدم میاد اونجوری سخت می‌فهمیدن، ولی اینجا دیگه ته حرفو زدیم، تو پاورقی مفصل نوشتیم. عرض بخدم اینا همه یه بحث بود. بحث دومی که بحث نمی کنیم، خودتون برید دنبالش، اینه که سر این قضیه چیه. آیا عرب واقعا برعکس می فهمه؟ عرب قلب مکانی کرده؟ عرب ذهنش اینجا با ما فارس متفاوته؟ سر از تضمین و مجاز و اینا در میاره، اونم چه تضمینی؟ تضمین غالب، مجاز مشهور، 4-5-6 وجه وجود داره. این خودش یه تحقیق مفصلی سر این قضیه چیه. اون دیگه ما بحث نکنیم. واقعیت اینه، اون میشه سرش، حکمتش، نکتهش، علتش، اونا دیگه خودش مفصلی آدرس داره که زدن با کمک اینا میشه چیزای از توش در آورد. راه من استعمالو گفتم، سرشو ببین احتمال میدیم دیگه. اینا 4-5 تا احتمال خودشون تو عبارت دادن، بعضی مجاز که سوابق تضمین گرفتن، بعضیا اصلا عبارت سویتی اینه که قلبه، یعنی ظاهر و سویتی اینه که اصلا عرب برعکس استعمال میکنیم، یعنی خود عرب هم مثل فارسا میفهمه برعکس میاره. چه کاریه یه چی میاره مثلا برعکس بگه چیزی رو دوست داره برعکس بگه؟ این خودش باید آخه نه فرض میخواد سوال اینه که این استعمال مطابق فهمشه. اگر مطابق فهمش بشه، تعجبش اینه که فهم عربی با فهم فارسی متفاوته. انگار من میشه
عجب این فلان
اون که معنا میده، ما فارسی هم میفهمیم اونا،
درسته میگیم، ولی خب مغلوبه دیگه،
یه جوری مغلوب نیست. میخوام بگم اگرم بگی نه عرب درست میفهمه، اگه عرب درست برعکس کرده خب چه کاریه؟ آخه تو قلب مکانی و مجاز و تضمین 20% چیه که مثلا 80-90%؟ من فعلا بحث ندارم تو این، یعنی مفصله بحث این، خودتون ان شاء الله آدرسا رو دادم برید بحث کنید. خارج از استعمالات
مگه این معنا رو از کجا فهمیدیم که
حالا داریم استعمال رو چرا این معنا رو میفهمیم؟ با قرائن، با قرائن میفهمیم، تو همه جا یه قرینه هست، با قرائن میفهمیم، مثل بل اسم خود به بلجن که با داخل و مقصود میشه، از خارج میفهمیم. بعد که از خارج فهمیدیم، حکم میکنیم که قاعده تو این واژه لغوی اینه. بعد که حکم کردیم، یه جاهایی که شک کردیم این مهمه، بنا رو باید بذاریم بریم. مثلا ها شما میگی که خط شجاعت بالعدل، یا همچین عبارتی، عدل مختص به شجاعت، شجاعت مختص به عدل، شما باید طبق استعمال اصیل عربی معنا کنید اگه غلبه ثابت بشه.
شاید این اصول مثلا این مدلی این معنا رو
می‌رسونه، یعنی این احتمال دادم دیگه، یعنی این مدلی نه. آخه ما فارسا اینجوری نمی‌فهمیم، قبول داری؟
ما اصلا خود چی در چه حتی اصلا باید یه چیزی رو بفهمیم از عربی
دیگه، برای اساس که میفهمیم دیگه، من چه بدونم از کجا. یعنی شما وقتی میگی که مثلا این ماجیک مختص شماست، این چی میفهمی؟
این یه لغت مختص مثلا فارسی شده، ولی اصلا
احتمال داره این فارسی کلا منوری فهمیده. بحث کنید دیگه، من نمیدونم به نظری کنم مثلا را میاد اونجایی که بعضی را میاد، آره میشه مثلا، یعنی ما به عبارت دیگه دلیل نداریم که هرچه عرب میفهمه ما همون جور بفهمیم. ولی خب این جالبش اینه که برعکسه، اینش خیلی جالبه، برای همه خودشون هم گیر کردن خیلی. من عنایت اول یه PDF براتون فرستادم، بعد PDF دوم که فرستادم، چون عنایت القاضی کفایت الرازی هم پیدا کردم، تنها کسی بود که نوشته بود، تیکر انداخته به همه، گفته آقا جون از همه کتب لغت استفاده میشه که با داخل بر مقصور میشه، اینم آیش، اونم لغتش، فلان، برای چی علکی میگید مجاز، تضمین، فلان، بهمان تو اونجا هست؟ میگه چی چیه داره لغت دیگه، سی اینجوری عرب اینجوری استعمال کنه لغته. این خیلی اینو نایده بودم جوری اینقدر تصریح کنه، بقیه دوست میگه آقا بی خود دلیل میاری، استعمال لغت عرب اینجوری میفهمه. حالا الان فعلا اینه که واقعا مهمه اینه که بدونی که عرب اینجوری میفهمه. حالا با این عبارت تخصیص و شیئن به شیئن تو همون عبارت ما و حسروه فی، ضمیر حسروه فی، حسروه به چی برمیگرده؟ شیء دوم دیگه، این همه روزه خود نمستن بیه برمیگرده به شیء اول. خب البته اون بخوای اون بری بزنی هم میشه، ولی برای همین نوشیم تخصیص و لله بالالوهیه، در حالی که این باید اینجوری معنی کنی که اختصاص دادن الوهیت بله. اینو واقعا تو فارسی باید اینجوری معنی کنی، چون مخاطبت نمیفهمه، مخاطب فارس زبانت نمیفهمه، گیج میشه. یعنی چی؟ چرا برعکس میگی؟ کما اینکه تو ابن شعر ابن مالک هر کی میخونه گیج میشه. یعنی چی بعد اسم الله خصوصه بلجه؟ مگه کلا دقت نکنه؟ مثلا بحثی که میگفت طرف نماز میخونه انقدر تون میخونه، انقدر تون میخونه که دیگه اصلا گفتم آقا چرا انقدر تون میخونی؟ گفت ببین من آروم بخونم که حضور قلب ندارم، ملائکه که نمینویسن، چون اصلا وقتی آروم میخونم مثلا فکرم یه جاهای دیگه. بعد خب پس ملائکه کلا منتفی ثواب و ملک و اینجور چیزا. یه بعدی داره تو آروم خوندن اینه که شیطان میاد گولم میزنه، من تون میخونم که شیطان به من نرسه، شیطان میخواد بیاد منو گول بزنه تو روکو، میبینه من تو سجدم، میاد تو سجدم من بلند شدم، یعنی تون میخونم که حداقل از چیز شیطانم چیز خاص. حالا اینه که میگم کسی دقت کنه، کسی دقت کنه، اصلا کسی که دقت کنه برای فقط خسته به جرا اد شعر بعدی اصلا کلا یعنی دو نفر چیز نمیکنه تو نماز، شکیات برشون حاصل نمیشه، یکی عارف کامل، یکی کسی که کلا اتوماتیکو خیلی سریع میخونه اصلا شکی نمیکنه، موضوع شک منتفیه. خب بعد لغت طرق شط و نسکر اهمه ها دیگه وارد بحثای شک میشه. طرق لغت چین راحته انشاءالله سریع میخونیم، فقط یکی دو تا نکته هست تو شماره 6 بیشتر بحث داره، 6 یعنی طریق ششم بحث داره. انشاءالله فردا این بحث رو تا طریق ششم بخونیم تمام کنیم، بعدش تو بگم چیکار کنیم. انشاءالله سلام علیکم. سویت خودش عربه، نمیدونم خود جالبه، سویت خودش عربه. آره با سویت نمیدونم دیدی؟ نمیدونم نه همون همه برای چی بزنه اینجا عبارت، چون در مقام شرح عبارت ابن مالک بوده گفته، شاید تو همون همه البته یه جای سویتی رو پیدا کردین تو، من فکر کنم دیدم جای دیگه سویتی همچه. آها تو فکر کنم تو کتاب چیزش، کتاب عقود الجمانش، عقود الجمان سویتی 200 کتاب شاید نوشته، خیلی کتاب نوشته. یکی از عجایب سویتی همین بودی که خیلی کتاب نوشته.